که در خصوص شارژ آپارتمان که اعلام کردین، آیا در خصوص هر گونه آپارتمان ها شامل حالش میشه یا نه استثناءاتی هم وجود داره؟
نه، هر در واقع ساختمونی که بالاخره حالت واحد آپارتمانی داره، در صورتی که مدیر مواجه بشه با عدم پرداخت شارژ آپارتمان از جانب یکی از اعضا، میتونه با اون مدارکی که عرض کردم میتونه تقاضای صدور اجرایی داشته باشه، اما باید اختار بکنه، باید اختار به صورت رسمی باید صورت بگیره. خب یه مهلتی از ظرف اون مهلت اگر اقدام نکرد، به پیوست اون صورت جلسه‌ای که یا اون صورت مجلسی که راجع به هزینه های شارژ آپارتمان هست اونو پیوست بکنه و تقاضای صدور اجرایی داشته باشه.
0915744 اعلام کردن که ما الان داریم صدای شما رو میشنویم، اتفاقا در جلسه ساختمون هم هستیم، چقدر به موقع دارید مطرح میکنید، ولی مدیر ساختمون ما میگه که صبر کنید. واقعا باید صبر کنید؟
نه، مدیر ساختمون، بالاخره مدیر ساختمون یه چین امکان قانونی براش فراهم شده، مدیر ساختمون باید بره اقدام بکنه، اما چون شخص زیستمد مدیره، اون مدیره باید اقدام بکنه. بالاخره اگر یکی از واحدهای یعنی ساکنین و واحد آپارتمانی بخواد اقدام بکنه، چون شخص زیستمد نیست، از او تقاضای صدور اجرایی رو قبول نمی کنن. باید اون شخص زیستمد که همون مدیر ساختمونه، بالاخره اهالی ساختمون اینو انتخاب کردن به عنوان مدیر،
فقط خودش میتونه.
بله، وقتی که به عنوان مدیر ساختمون انتخاب میشه، از یه چین اختیار قانونی برخورداره که بخواد تقاضای صدور اجرایی داشته باشه.
برنامه قانونی رو تقدیمتون میکنیم با جناب با حضور جناب دکتر حمداللهی، مدیر کل نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. در رابطه با اینکه یه سامانه جدیدی اومده میخوایم صحبت بکنیم، از طرفی هم اسناد رسمی یک مزایایی دارن، میخوایم با شما گفتگو داشته باشیم از طریق شماره پیامک 3094 و همچنین شماره تماس 22652153. همکاران من تا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان هستند، پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود از طریق شماره‌هایی که عرض کردم خدمتون. هر مطلبی که دارید در رابطه با اسناد رسمی، مشکلاتی که وجود داره، سوالاتی که دارید، با افتخار در خدمت شما هستیم. هدفمون این هست که دانش حقوقی شما عزیزان رو ارتقا بدیم و نکات و مسائل هر هفته شنبه موضوعات حقوقی رو با حضور متخصصین و حقوقدان‌ها با شما عزیزان در میون بگذاریم. آقای دکتر حمداللهی بفرمایید. من فکر کنم این سامانه تمام شد دکتر، درسته؟
سامانه خود کاربری اجرا، خب وقتی که به مرحله عملیاتی میرسه، یعنی این که سامانه معد این هست که خدمات بده، اما خب چون این سامانه خود کاربری یه ویژگیش بحث خود کاربری که توضیح هم دادم خدمتتون، بحث یعنی دسترسی به افراد ذی‌نفع که بخوان تقاضای صدور اجرایی داشته باشن بر مبنای اون سندی که قانونگذار وصف لازم الاجرا داده.
ای موافق باشید دکتر، حالا بریم صحبت خود اسناد رسمی که اجراییشون به چه شکلیه، چه ویژگی هایی دارن و تو اداره سب اصلا چه اتفاقات میفته برای اجرا.
دقیقاً آیا دکتر، وقتی که اجرایی صادر میشه، خب بعد از صدور اجرایی باز افراد، چون میدونید دیگه بحث امور مدنی هست،
درست،
امور حقوقی هست، کسی که درخواست صدور اجرایی داره، خود اون بستانکار یا متعهد له حاکم بر اون پرونده هست.
درست.
میگن که اصل حاکمیت ارادی اون بستانکار، یعنی بستانکار همانطوری که برای صدور اجرایی تقاضای بستانکار شرطه، برای ادامه در واقع عملیات اجرا، حالا توضیح میدم خدمتتون عملیات اجرا، مراد از عملیات اجرا چی هست، اون هم باز باید این در واقع درخواست بستانکار لازمه، یعنی بستانکار باید هر جا که خواست پرونده رو متوقف بکنه انصراف بده، میتونه انصراف بده. خب اما ما بخوایم بالاخره بخوایم این پرونده رو به نهایت برسونیم، یعنی بنا به درخواست بستانکار و پیگیری بستانکاره. خب در این خصوص هم لازمه، حالا چه بستانکار چه بدهکار، ممکنه در خصوص پرونده اجرایی یه درخواستایی داشته باشن. مثلا فرض کنی اجرایی صادر شده، بستانکار مالی که توقیف شده بخواد درخواست ارزیابی داشته باشه،
درسته.
یا مالی که ارزیابی شده درخواست مزایده، یا مالی که مزایده گذاشته شده مثلا وجه حاصل از مزایده بگونی بخواد درخواست پرداخت یا واریزی به حسابش داشته باشه. همه اینها این امکان در سامانه خودکاربری ایجاد شده. درخواست‌های فرعی یا تبعی همه اینها رو میتونه از طریق همون سامانه کاتب وارد سامانه اجرا بشه. وقتی کد ملیش رو وارد میکنه فرد وارد سامانه اجرا میشه، همه پرونده هایی که تشکیل داده چه به عنوان بدهکار چه به عنوان بستانکار،
چه چک چه مالیه بانکی، همه رفته تو سامانه کاتب.
بله اونجا موجوده. بعد میتونه در مورد هر کدام از این پرونده ها بخواد درخواستی داشته باشه، شماره پرونده اون در واقع همون شماره پرونده رو قید میکنه. مثلا بعد مثلا بحث درخواست ارزیابیش هست، شماره پرونده رو قید کرد، درخواست ارزیابی مال توقیفی در اون پرونده رو میتونه ثبت بکنه. یعنی همه درخواست هایی که یه فرد چه بستانکار چه بدهکار در خصوص پرونده تشکیلی در اجرای ثبت میتونه داشته باشه، تو این سامانه خودکاربری از طریق دسترسی که برای افراد ایجاد شده میتونن درخواست های خودشون اونجا به ثبت برسونن. نیازی نیست مراجعه بکنن برای ثبت درخواست
به دفترخونه
و میتونن آقای دکتر مشاهده بکنن،
روندم ببینن
درخواستی ثبت کردن، ببینن تو چه مرحله ایه.
اصلش هم میتونن ببینن اصلا درخواست طرف را.
بله وقتی که طرف درخواست کرد، درخواستش ثبت کرد، این میره تو کارتابل اداره اجرا قرار میگیره دیگه. ببین آقا اداره اجرا در این خصوص چه اقدامی کرده.
پس توی دادگستری دیگه درخواست ها دیده نمیشه، ولی اینجا کامل دیده میشه.
بله اینجا آقای دکتر ما مثلا فرض کن درخواست ارزیابی کرد، تو پیگیری همون یه قسمت داره پیگیری هست، تو اون پیگیری در خصوص این درخواست ارزیابی میبینه تو چه مرحله‌ای کارشناس انتخاب شده، مثلا به کارشناس ابلاغ شده. خب همین مراحل میتونه اونجا رویت بکنه
کامل. پس الکترونیک.
بله افراد های دکتر مسبوق بر این سابقاً وقتی که پرونده تشکیل میشد باید مراجعه میکردن، نمیتونم فرض کنید که یه جایی نیاز به مراجعه حضوری میشد. الان این سامانه، حالا مگر اینکه در موارد استثنایی، هیچ نیازی به مراجعه افراد نیست، هیچ مراجعه افراد نیست. البته میگم چون یه در واقع سامانه جدیدیه، یه مقدار آشنایی افراد میخواد، افراد آشنا نیستن با این سامانه. اما خب ما این سامانه سعیمون این هست که اون درخواستایی که یا اون نیازهایی که افراد به سامانه دارن اونا رو کامل به صورت در واقع سامانه رو به بلوغ برسونیم. اما این مرحله شناخت هم مرحله مهمیه، مردم باید بدونن که هیچین سامانهی در واقع ایجاد شده و از طریق سامانه برونین که وقت خودشون رو بالاخره تلف بکنن، برن تو ادارات اجرا سر ازدحام اذیت بشن. خب میتونن از طریق اجرای ثبت همین درخواستای تبعی رو به عمل بیارن. درخواستای فرعی، درخواستای فرعی یعنی درخواستی که هر کدام از این طرفین پرونده نسبت به پرونده میتونه داشته. مثلا کارشناس های دکتر، وقتی که در مورد یه کارشناس برای ارزیابی انتخاب میشه بهش ابلاغ میشه، او هم میتونه از طریق همین دسترسی که برای
نگاه
بله بره اونجا اصلا نتیجه کارشناسیش رو ثبت بکنه و ارسال بکنه به ادارات اجرا. یا اگر فرض کنید یه محظوریت یا ممنوعیت قانونی هست، بره اونو ابلاغ بکنه، در واقع اعلام بکنه عدم پذیرش.
خیلی عالی. شما همراهان خوب برنامه قانونیار، من اینطوری بگم که آقای دکتر که قبلا اینطوری بود، نمیتونستن پرونده رو ببینن، نمیتونستن ابلاغی رو ببینن، باید مراجعه حضوری میکردن، توی پرونده درخواست میدادن. الان یه فضایی فراهم شده، چه شخصی که به هر حال به عنوان طلبکار چه به عنوان بستانکار، به هر وقت به عنوان طرف دعواس میتونه تو خونه نگاه بکنه ببینه آقا روند پرونده چی بوده، چه لایحه اومده، چه مدرکی اومده.
دقیقاً آقای دکتر شما مثلا خب میرید گوشی، از طریق همین گوشی اپلیکیشن مربوطه خب وارد میشی، میخوای پرونده تو ببینی، راجع به پرونده ببینی چند تا مال توقیف شده، اصلا میخوای ببینی بدهی چقدر،
اصلا میخوای ببینی روندش چی شده.
بله بله.
طرف باید وقت بگیره. مثلا فرض فرمایید که چالوس پرونده داره، کرج پرونده داره، قم پرونده
دقیقا.
داره، از اینجا باید راه بیفته بره اونجا ببینی که چه خبره، نظری کارشناسی چی میگه، نظری کارشناسی به چه شکلیه. اینجا خب میره قشنگ روند کاری رو میبینه. البته دقیقا. که خب سامانه، حالا صرف نظر که سامانه سناب و سامانه ثبت من بود، اما این که دیگه همه چیز میشه مشاهده که خیلی عالی. خیلی ممنونم. یه تماس تلفنی هم داریم که با هم بشنویم.
سلام آقا، خسته نباشین. ببخشید من یه سوال از خدمتون داشتم. من یکی از بستگانم که پزشک ایشون ازدواج کرده بوده، دو تا بچه داره، یه دختر 17 ساله و یه پسر 22 ساله که دانشجوان. مدت 6-7 ساله که با شوهرش اختلاف داشتن، در اسلام شهر زندگی میکنه. بعد این همسرش هم حتی پزشک بوده، بعد به خاطر اختلافاتشون یه ازدواج دوباره کرده بود، بعد جدا شده بود. بعد ایشون برای ماه فروردین امسال به علت مشکلات اعصاب این چیزا، این آقای دکتر فوت کردن. بعد بستگانش که پدر، مادر و خواهرش و برادرش هستن، ادعا کردن که این مدت پیش ما بوده و تمام ملک و هر چی که داشته به نام خودش کرده این پدر مادر که این فرزندشون فوت کرده. حتی ماشینش هم زیر پای خواهرزادش بوده در موقعی که به اینا اطلاع دادن این آقا فوت کرده. این خانم حتی بیمارستانی هم که بستری بوده مراجعه کرده، چندین بار به این آقا رسیدگی کرده اینا، ولی کنم بچه هاش به خاطر مشکلاتی که داشتن و اینا اصلا با پدرشون خیلی رابطه نداشتن و نرفتن دیدن پدرشون و الان اینا دو تا یتیمن و واقعا احتیاج به مال پدرشون دارن. میخوام ببینم که این خانم میتونه یه اقداماتی بکنه به خاطر اموال، ولی سندی چیزی هم نداره واقعا، ولی طلاقی هم نگرفته. اونا یه کاری کردن که همه میراث این فرزندشونو تا زمانی که حالا ایشون بوده و یه بیماری به قول معروف افسردگی این چیزا هم گرفته بوده، چیز کردن دیگه، همه رو ضبط کردن و ایشون الان مونده با دو تا یتیم و خودش هم مستاجره. ممنون میشم از لطفتون که جواب بدین به من.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر، مثل که ظاهرا اموال را منتقل کردن به نام خودشون و الان میگن که متوفا فوت شده و اموالی که به نام دیگری منتقل شده است و به نامش نیست، باید چی کار بکنن؟
درسته، این
بیشتر بحث قضایی و حقوقی،
یعنی نگران همسر و متوفا.
بله بله، اموال بچه صغیر. بله. ها بله
بله، یه بحثی که اینجا هست، اگر یه چین نقل انتقالی زمان حیات صورت گرفت، یعنی نقل انتقال به صورت رسمی نه دیگه، واقعا نمیشه کاری کرد دیگه. فرد تو زمان حیات خودش بالاخره اختیار اموالش داره، میتونه همشو ببخشه. بالاخره درست در مورد وصیت ما میگیم که ثلث مازاد، مازاد ثلث نیاز به رضایت وراثت داره، اما اگر زمان حیاتش نقل انتقال صورت گرفته، خب اینجا دیگه نمیشه کاری کرد. اما اگر اموال کماکان در مالکیت همین شخص متوفا است، اونا ادعای مالکیت دارن، خب اون دیگه بحث دیگه ای. اونا ادعای مالکیت دارن، باید برن از طریق محکمه به صرف ادعای اونها، اونا بگن که آقا اینو به ما بخشید، اینو به ما بخشیده، که اصلا از نظر حقوقی قابل ترتیب اثر نیست. ادعا باید
ظاهرا هست که در زمان حیات بوده.
بله، در زمان حیات اگر اونا صرفا ادعا دارن با یه سری اسناد عادی، اینها که اینا رو به ما انتقال داده، اینا برای اونها ایجاد اثبات مالکیت نمیکنه، مگر اینکه برن تو محکمه رسیدگی بشه. خب در مورد همسر متوفا، همسر متوفا خب مهریه‌شو میتونه، مهریه‌شو میتونه از طریق همون خدمتتون عرض کنم که اجرای ثبت، تقاضای سود اجراییشون
که مالی نیست.
بله مالی نیست. حالا برن اجراییه صادر بشه، خب در مورد مهریه‌شون میتونن اقدام بکنن. خب وقتی که در مورد مهریه اقدام کردن، خب چه بسا اینا اطلاعی ندارن. ما آقای دکتر، یکی از در واقع ویژگی‌های سامانه اجرا اینه که ارتباط وب سرویسی داره با بانک‌هایی که اطلاعات از اموال افراد دارن، مثل حساب‌های بانکی، مثل در واقع املاک که مربوط به اداره ثبت یا خطوط تلفن و خودرو، اینایی که بحث، یعنی یک سری مراجع اطلاعاتی از بانک از اطلاعات اموال دارن، ما به صورت وب سرویسی اینا رو شناسایی میکنیم، چه بسا مثلا مالی باشه که شناسایی بشه، بالاخره اینا بتونن بالاخره به حقوق خودشون برسن. اما اگر حالا در مورد اموال این فرد اطلاع دارن، اموال همینه، ایجاد مالکیت کرده برای افراد دیگه، یعنی اونا مالک شدن به صورت قانونی و رسمی، دیگه واقعا نمیشه کاری کرد.
بله.
بالاخره اینا دستشون چیزی نمیرسه.
خیلی ممنونم، در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خرسندم که موضوعتون رو با ما در میون میگذارید از طریق سامانه پیامکی 30094 و همچنین شماره تماس 22652153 تا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جناب دکتر حمداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر کل نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت و املاک کشور، در خصوص بحث اسناد رسمی، سامانه‌ای که خودکاربری که ایجاد شده و هر موضوعی که در این زمینه دغدغه ذهنیتون هست، گرفتاری براتون درست شده یا میخواید که پیشگیری بفرمایید، با ما در میون بگذارید، پاسخ به سوال شما خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید.
خب من به نظرم به سایر در واقع ویژگی‌های سامانه اجرا بپردازیم. خب این سامانه باید در واقع خوب معرفی بشه. سامانه خودکاربری، این در واقع سامانی که حالت خود کاربری تکلیف قانون برنامه هفتم بود، یعنی قانونگذار سازمان ثبت را مکلف کرد که سامانی طراحی بکنه که این سامانه سامانی خود کاربری باشه. خب البته تو همون قانون برنامه هفتم و سند تحول، خب یه سری تکالیفی در حوزه اجرای ثبت متوجه سازمان ثبت بود و این در واقع تکالیف ناظر به همین سامانه بود. مثلا در خصوص پرداختا میگفت به صورت الکترونیکی باید انجام بشه. ما دیگه برای پرداخت مثل سابق نباید بگیم که آقا برو بانک پرداخت بکن، فیش بیا. قبلا به اداره ثبت مثلا فرض کنید ارائه میکرد، الان بره تو سامانه بازطراحی بکنه. لینک پرداخت در اختیار فرد قرار داده میشه که بتونه به صورت الکترونیکی پرداخت خودش انجام بده. وقتی که این پرداخت الکترونیکی صورت گرفت، میره تو کارت مالی پرونده قرار میگیره. خود در خصوص پرونده، خب آقای دکتر میدونید یکی از بحث‌های مهم پرونده بحث‌های مالیه. بله. هر پرونده‌ای که تشکیل میشه، بدهکار چقدر پرداخت کرده، بالاخره بستانکار چقدر طلب داره، این یکی از ویژگی‌های سامانه هست، مخصوصا وقتی که بحث کس از حقوق میشه. خب میدونید کس از حقوق تدریجی صورت میگیره. از اون ورم مثلا فرض کنید مهریه سکه هست یا مهریه وجه رایجه، خب سکه هم هر روز تورم هست، هی قیمتش میشه میره بالاتر. یا وجه رایج هم باید در مورد مهریه هم باید وجه رایج باید به روزرسانی بشه. خود سامانه بالاخره اونایی که به صورت تدریجی پرداخت میکنن، یه پرداختی ها را با قیمت به روز سکه یا حالا وجه رایج اینها را تناسب سازی انجام میده و خب نهایت اعلام میکنه چقدر در واقع بستانکار طلب داره و بدهکار باید چقدر پرداخت بکنه. این موضوع بسیار مهمیه. چه بسا افراد مراجعه میکردن به ادارات اجرا در خصوص پرونده خودشون سر این چقدر بدهی دارن. خب بدهی ممکن بود بدهی واقعی در واقع گفته نشه، اینجا دیگه بدهی به صورت واقعی و از طریق سامانه خودش محاسبه میشه و در اختیار افراد قرار میگیره. یه نکته مهم دیگه آقای دکتر به نظر من اینجا لازمه گفته بشه، برگزاری مزایدات به صورت الکترونیکیه. یه سامانه در واقع تحت عنوان سامانه ستاد که ما هم تکلیف داریم مزایدات خودمون رو در سامانه ستاد برگزار کنیم.
هفته قبل هم خانم ذبیحی از دادگستری همین رشته همونه دیگه، درسته؟
دقیقاً. تمامی مزایدات آقای دکتر در سامانه ستاد برگزار میشه. تو همون سامانه ستاد آگهی ها همونجا منتشر میشه. خب تعطیلی غیر تعطیلی هم نمیشناسه. یه ساعت ما در مورد مزایدات خودمون هر روز ساعت 9 تا 12 خب این مزایدات برگزار میشه. همین کمک کرده در خصوص فروش اموالی که بالاخره از جانب بدهکار توقیف شده و اینکه رعایت انصاف بشه. بعضی وقتا وقتی که مزایدات حضوری بود چه بسا ممکن بود یه تبانی هایی صورت بگیره، یه اتفاقات بعد در مورد مزایده پیش بیاد اینا. اما سامانه الکترونیک هم برگزاری مزایدات رو خیلی آسون کرده، هم جلوگیری کرده از هر گونه تقلف و اینکه نتیجه مزایده بالاخره چه بسا بهتر از برگزاری مزایده به صورت حضوریه.
چندین سوال مطرح شده. اولین سوال 0912-5044 اعلام کردن که اگر ملکی در سامانه کاتب ثبت شده باشد اما سند نداره معتبره؟
ما سامانه کاتب، این ما در مورد املاک یه سامانه جامع املاک داریم. وقتی که ملکی به ثبت میرسه آقای دکتر، ادارات ثبت یه دفتر دارن، دفتر املاک که الان به صورت الکترونیکیه، ملک ثبت شده، خب نهایت ملکی که ثبت شده یا انتقال رسمی به شخصی در واقع صورت گرفته، تو دفتر الکترونیک املاک به اسم او در واقع در میاد و اونجا منعکس میشه مالک چه کسی، و سامانه جامع املاک در واقع مربوط به همین دفتر الکترونیک املاکه. اگر کسی تو این سامانه در واقع مالکیت براش درج شده باشه، ما او را به عنوان مالک میشناسیم، یعنی تو دفتر الکترونیک املاک. اما خب سامانه کاتب، عرض کردم خدمتتون، این درگاهه، چیزی در اونجا، فقط ما تو اونجا عضو میشیم، وارد یه چنین درگاهی میشیم که بتونیم اون خدمات مربوط به خدمات در واقع ثبتی و
پس نشونگر دلیل مالکیتش نیست.
نه، اصلا سامانه کاتب بله باید در دفتر الکترونیک املاک باید به اسم این فرد باید ثبت بشه.
0912-70-75 اعلام کردن که وقتی کسی ممنوع خروج میشه، برای رفع ممنوع خروجی باید چه کار بکنه، چه اقداماتی رو میتونه انجام بده.
درسته. حالا نمیدونم ایشون ممنوع خروجی چون میتونه در خصوص پرونده اجرای احکام مدنی هم صورت بگیره، هم در مورد اجرای ثبت میتونه صورت بگیره، چه بسا در مورد پرونده کیفری هم فرد ممنوع خروج میشه.
ظاهرا اسناد رسمیه.
بله، اسناد رسمیه. ما چون بحثمون راجع به اجرای ثبته، وقتی که فرد ممنوع خروج میشه، آیا دکتر بنا به دلایلی که یا عللی که رافع همین ممنوع خروجی هستن، اگر هر کدام از این علل پیش بیاد، میتونن درخواست رفع ممنوع خروجی داشته باشن؟ تا همین سامانه خودکاربری میتونه، حالا چه بستانکار خب میدونید دیگه، به چه کسی در واقع بدهکار ممنوع خروج، همون بستانکاره، به درخواست بستانکار
ممنوع خروج میشه.
خب بستانکار هر زمان که از طریق همین سامانه خودکاربری درخواست رفع ممنوع خروجی ثبت بکنه، به تبعش رفع ممنوع خروج میشه. اما بدهکار بخواد درخواست رفع ممنوع خروجی ثبت بکنه و به تبعش رفع ممنوع خروجی صورت بگیره، خب یا باید کلیه بدهی پرداخت کرده باشه یا رضایت بستانکار باید جلب کرده باشه، و نکته بسیار مهم اینه که حکم احصار گرفته باشه.
پس یا بیاد بدهی رو پرداخت بکنه، بله، یا رضایتش رو بگیره. راه سوم
حکم احصار، بره محکمه مراجعه بکنه. دادگاه وقتی که حکم احصار صادر کرد، به استناد اون حکم احصار درخواست رفع ممنوع خروجی از، و یه علل هم داره که میتونه با تودیع وثیقه به صورت موقت رفع ممنوع خروج بشه.
وثیقه به چه میزمایید بذاره؟
وثیقه دیگه با توجه به بدهیش یه مبلغی اعلام میشه و گفته میشه شما اگر مثلا اگر این ممنوع خروجیش هم رفعش ضرورت داشته باشه، رفع ممنوع خروجی به عمل میارن، ملک رو در واقع تودیع میکنه
و انجامش
و میدن. بله، بعد از برگشت دیگه اون ملک آزاد میشه.
آزاد میشه. 0915-7044 اعلام کردن که وقتی میخوایی که ملکی رو بخری، چطور و از طریق کدام سامانه ها میشه استعلام گرفت که ملک مشکل حقوقی یا سندی نداشته باشه؟
خب این در واقع از حوزه بحث ما خارجه. درسته. این راجع به خدمتتون عرض کنم که البته استحضار دارید که همین سامانه های سازمان ثبت، همین سامانه جامع املاک برای افراد ذی‌نفع، آیه دکتر مراجعه بکنید، استعلام بکنید، اصلا املاکو به صورت مشخصا اعلام میکنه. شما چند تا حتی او سند الکترونیکی سند در اختیار شما میذاره برای افراد ذی‌نفع. برای افرادی که ذی‌نفع نیستن، اگر بخوان پی به مالکیت افراد ببرن، باید برن از طریق مثلا مراجعی که ادارات ثبت پاسخ استعلام اونا را میده. خب یه چین اقدامی اگر تو مراجع داشته باشن، پاسخ استعلام دریافت میشه. اما اگر بخوان در قالب قرارداد یکسان، چون خب میدید دیگه با قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، افراد میتونن در قالب قرارداد یکسان بخوان املاکی که داره سند مالکیت هستن نسبت به اونها معامله بکنن. اون موقع یه امکانی پیشبینی شده، امکان انجام معامله.
بله.
که اینها در واقع یه چی امکانی ایجاد شده، فردی که خریدار یه ملک هست، در خصوص این که فروشنده امکان انجام معامله داره، مالکه، نمیدونم اون بحث، بالاخره سایر بحثایی که راجع به معامله باید در واقع بررسی بشه، از این که در قید حیاته، سایر بحث ها، اینها را اون سامانه در اختیار افراد قرار میده. یعنی یه چین استعلامی و افراد میتونن داشته باشن. در قالب قرارداد یکسان.
0915 40 74 هم اعلام کردن که عرض سلام، میخوام ببینم که وقت مستثنین در بحث اجرای احکام مطرح میشه چه شرایطی داره، داخل پرانتز بدهی بابت مهریه.
بله، مستثنیات دین یه چند تا مورد هست، من موردهای مهمش رو خدمتتون عرض میکنم چون فکر کنم وقتمون هم ضیقه.
ما حدودا 2 دقیقه دیگه وقت.
بله 2 دقیقه دیگه. یکی بحث مسکنه، یکی بحث خودروه، یکم بحث حالا خود تلفن ایناست. من حالا به بنابر وقتی که دارم اینا به مسکن میپردازم. در واقع منزل مسکونی جز مستثنیات دینه. البته منزل مسکونی که فرد بهش نیاز داره برای سکونت. خب مثلا ممکنه فرد 2 تا منزل داشته باشه، خب یک از اینا میتونه به عنوان مستثنیات دین و متناسب باشن و نیازش هم باید باشه. یعنی شما فرض کنید یه فردی که تو تهران توی آپارتمان 200 متری بخواد بگه این مستثنیات دینه، نمیتونه. خب اون نیاز متعارفش سنجیده میشه، میگن که یه مثلا فرض با توجه به افراد تحت تکفل، فرزندانش، نمیدونم شون خانوادگی و شغلی و اینها، میگن که این خونه مناسبی این مثلا 80 متره 90 متره مازاد بر اون میشه، مازاد در واقع بر شأن و نیاز و عرفیش دیگه خارج از مستثنیات میشه. پس منزلی که متناسب با شأن و نیاز و عرفی فرده مستثنیات دینه. خودرو هم اگر ابزار کار باشه، یعنی فرد یه سری دلایلی ارائه بده که با این خودرو داره کار میکنه، مثلا کسایی که در واقع من در مورد افرادی که بیکار هستن مثلا، خب زندگی تعهلی دارن، خب قاعدتا تو با این وضعیت معیشتی اینها این که خودروی باید برای کار داشته باشه دیگه. یعنی در کنار این که شغلی نداره، یه سری مدارکی ارائه بده، مثلا تو اسنپ کار میکنه، تو تاکسی کار میکنه، یا تو آژانس کار میکنه، اینها همش میتونه موجبات در واقع رفع اون توقیف تحت عنوان مستثنیات دین فراهم بکنه.
خیلی ممنونم. البته فکر کنم یک قسمت از مباحث مستثنیات و اجرا و اینها موند. حالا ان شاء الله در یک برنامه دیگه خواهشمون در یک برنامه حتما در محضر شما خواهیم بود. از شما تشکر میکنیم. با شما خداحافظی میکنیم. از همه شما همراهان خوب برنامه قانونیار که هم ما رو شنیدید هم از طریق تارنمای تصویری رادیو تهران .ir مشاهده فرمودید، با شما هم خداحافظی میکنیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین در آذرماه 1405 برگزار می‌شود. مهلت ارسال چکیده 30 مرداد 1405، مهلت ارسال مقاله 30 شهریور 1405. وبسایت همایش irib.uni.ac.ir/ کانگرس. Thank you.